أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تحت وجهات خاصي از ذرية الله العظيم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق ما مستجاب بشه. بر محمد و آل محمد صلوات احدا بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
شهادت موسی بن جعفر امام مظلوم به شکن دیده ما شیعیان و به ساعت از بقیت الله اعظم تسلیت عرض میکنم. خدا انشاءالله به حق خود موسی بن جعفر حوایج این جمع برآورده فرماید و افرادی که در این مراسم شرکت کردند، زحمت کشیدند، در درست کردن طعام کمک کردند، خدا انشاءالله همه حوایج رو برآورده خیر بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما بحث آزادی رو مطرح کردیم، اینا مقدماتی است برای بحث ولایت فقیه. و بحث آزادی نکات رو خدمتتون عرض کردیم، بحث طبیعت و فطرت رو مطرح کردیم، گفتیم که اگر طبیعت بر انسان غالب بشه، سرکش طبیعت انحصار نداره، طبیعت محدودیت نداره، آدمایی که طبیعت بر فطرتشون غلبه پیدا میکنه، از آن خدمتون که اصلاحات بفرستید. کسانی که طبیعت بر فطرتشون غلبه پیدا میکنه، آدمایی هستن که اگه کل دنیا رو بهش بدن، به فکر کرات دیگه ای هستن، انواع اقسام مادیات هم در اختیارشون حاضر نیستن دیگرانی از اون مادیات کمی به استفاده کنن. غلبه طبیعت بر فطرت همینه که تو جامعه و فرهنگ و تمدن منحرف غربی این خیلی زیاده، دائما تبلیغ برای اینکه طبیعت غلبه پیدا بکنه، دائما تبلیغ برای زیاد خریدن، دائما تبلیغ برای خودبینی، دائما تبلیغ برای دیگران ندیدن، دائما تبلیغ برای اینه. اگر شبکات ماهواره‌ای این افرادی که غرق در این دنیای بیچاره و کثیفشون شدن ببینیم، دائما تکراره. حتی در ایام‌های خاص هم نکات رو مطرح میکنن برای ما کسانی که یه قدری راه رو میدانیم، فقط درد آور و زجر آوره. از گنبد زرد ائمه معصومین ایراد میگیرن، از رواقهای بزرگ که جا داره بیشتر از این هم درست بشه، حضرت امیرالمومنین رواق حضرت فاطمه زهرا که در حال افتتاح است و تکمیل شدن است ایراد میگیرن. خلاصه ایرادهایی که نشون میده که دوست ندارن فطرت قوی بشه، اما ایراد نمیگیرن که چرا مثلا فرض بفرمایید کاباره‌های زیادی در دنیا وجود داره. ایراد نمیگیرن که استادیوم‌های بسیار بزرگی ساخته میشه که 4 نفر آدم یه دنبال یه توپ بدون، حالا یه دست این میخوره یه دست اون میخوره. اصلا ایراد به این نمیگیرن که این همه فضا رو برای بعد چمن‌های آنچنانی چه و چه و چه که یه توپ دنبالش بدوید، پول‌های آنچنانی میلیاردی هر فصلی بدن به شخصی توپو بگیره یا نگیره. اصلا ایراد به این گرفته نمیشه. ایراد به این گرفته نمیشه که کنسرت های خواننده های کذایی، ایراد گرفته نمیشه که یک استادیوم مثل شبیه استادیوم البته 200-300 هزار نفر جمعیت یک آهنگ خونده میشه، همه مثل کانگورو میپرن بالا پایین، ایراد گرفته نمیشه. اما ایراد گرفته میشه که چرا زری امام رضا نقره‌ای یا طلاییه. علت چیه؟ اینا بحث اینی که نمیخوام فطرت روش کنه. چرا امامزاده ها رو رسیدگی میکنید؟ در یک زمانی در همین کشور خودمون ترویج میدادن فرهنگ سراها رو کنار مساجد، یعنی قوی کردن فرهنگ سرا در اون در این حال کم کردن بودجه بعضی مراکز دینی ما، و بعد در فرهنگ سرا ای کاش فرهنگ سرا بود، سرای فرهنگ بود، ترویج و آموختن موسیقی که از دیدگاه مراجع آموختن موسیقی بی اشکال نیست که بله یه چیز گندهی دستشون بگن این چیه، این گیتاره، اون چیه، اون ستاره، برن چند دختر و پسر کنار هم دیگه روبروی هم تو فوت بزن، من هم چه میکنم با هم دیگه، یه آهنگ خونده میشه وسط مسطاش هم حالا با هم دیگه هم باشم بد نیست، ایراد گرفته نمیشه. سال 78 آقای محمد خاتمی بود، اینو نمیگفتم باز در بد میشد، ولی آقای خاتمی بود، تبلیغ زیادی برای فرهنگ سراها بود، اما از طرف دیگه جاهای دیگه ارگانهای دیگه رو بودجهشو خیلی کم میکرد و از بین میبرد، برای که نباید پیشرفت بکنن فرهنگ. اگر فطرت غلبه پیدا بکنه آدم ها با همدی دعوا نمی کنن، درگیری ایجاد نمیشه، گرفتاری ایجاد نمیشه، این فقط برای مادیات یا طبیعته. هرس دائما در حال هرس و جوشه، دائما در حال چنگ زدنه، ولی وقتی انسان وارد حرم اهل بیت علیهم السلام میشه، وارد اون فضاها میشه، یه دفعه میدی فطرت خودشو نشون میده، شکفته میشه، انگاری که اون فطرتی که خدا به شما دادش دوباره آبیاری میکنه، این گله دوباره یه قدی پربال میگیره، بعد انسان به حال خوش تأسف کنه، عجب، شروع میکنه به استغفار، استغفار حیاء، استغفار رجاء، دائما دعایی که در حرم امام رضا میخونید و دعای بعد از زیارته، دائما استغفار میکنید که عجب ما چه استغفارهایی به کارهای عجب غریب میکردیم، چه گناهایی میکردیم. استغفار برای اینه. چرا استغفار میکنید؟ چون حالت خوش شده. چطور شد حالت خوش شد؟ چون فطرت روش کرد. و هم میخواد توصیه میکنن که از آقا بخواید در دعای بعد از زیارت و دعای عالیت المزامین، میگه به آقا بگید آقا این آخرین زیارت ما نباشه، من دوباره برگردم، زودی هم برگردم، که برگردم دوباره این فطرت این موقع از بین نره، نابود نشه، این پیغمبر درونی رو نکشیم یه موقع. باز میاید زندگی روزمرگی و گرفتاری و همین. خب اینو تا جلسه قبل خدمتون گفتیم و یه قدی در مورد مباحثی پیرامونش توضیح دادیم، اما در مورد آزادی عقیده من مطلبی رو بگم خدمتون با توجه به این وقتی که در خدمتون هستیم. خب دین مجموعه ای از اعتقادات ویژه است که هرگز نمیتونه انسان اون مطالب رو بر کسی تحمیل کنه. یک اعتقادات ویژه ای که انسانی نمیتونه اعتقاد رو بر دیگری تحمیل بکنه. اگر مقدمات و مبادی این اعتقادات برای کسی انجام نشه، زمین سازی نشه، حتی این کس نمیتونه بر خودش تحمیل بکنه. مقدمه میخواد، مبادی میخواد، نمیشونه همینجوری بعضی بگن این همین هست. بحث رجعت یه اعتقاد شیعه است، قبلش مبادی میخواد، قبلش بحث معاد باید حل بشه، باید بحث امامت حل بشه تا بحث رجعت هم حل بشه. بعضی از سوالهای جوانا و نوجوانا ریشه در خداشناسی داره، اصل خداشناسی میلنگه، سوال میکنه که آقا کوروش خوبه یا نمیدونم چی خوبه، این بیچاره تو خداشناسیش میلنگه. تو یکی از این مدرسه های دخترانه رفتم برای سخنرانی، بعد از جلسه مسئول اصرار داشت که سخنرانی یا سوالات بچه ها رو ببره به طرف داعش، بچه هم نمی رفتن به طرف داعش، اینوری رب تو بحث دیگه. بعد از آن خدمت شما که آخر سر گفت که بله یکی از این دخترهای ما داعشی شده. مرسه راهنمایی داعش چیه؟ گفتم بابا شاید اقراق میکنه. گفت بله پدرش هم از رزمندگان است و مادرش هم خیلی خوب و چه، شون زبان خیلی خوبی داره، چت میکنه تو توییتر با حضرات خاک بر سر. بعد با این دایره چه میکنه و اعتقاد خیلی راسخ داره و آدم ساکتی هم هست، درونگراست، تو جلسات تو کلاس هم شروع میکنه دفاع میکنه و این بقیه سواد آنچه ندارم موندن. من یه بار کشتمش کنار شناساییش کردم، اون خانم میگفت، بهش گفتم چی میگی خودت داعش چیه اینا، سر میبرم، گفت لازم باشه من سرم بریده بشه. کرد لازم باشه با سرم بریده بشه. گفت بعد بعضی از بچه ها آمدن گفتن که همه صهیونیست هستن، بعد بعضی بچه ها گفتن که تو نماز میخونه نماز دست بسته میکنه. بله این مبادی پدرش از رزمندگان و جانبازانه، اما مبادی و مبانی عقیده و اعتقاد رو بهش یاد نداده. گفته خب من که خوبم، تو هم که خوبی، اینم خودش داره خوب میشه دیگه. اینطوری نیست. تربیت این دور زمان سخت‌تر از گذشته است. ظرافتش هم بله در همین اسلام شهر و ظرافتش هم سخت‌تره. قدیم میگفتن آقا ول کنی 5-6 بچه بود میرفتن تو کوچه برزن این بر اون بر فلان میرفتن بابا همه خوب بزرگ شدن، همه خوب شدن. کیه شما میرید جلسه ای در مورد تربیت فرزند میذارید آی اینو نگاه نکنید آی اونو نگاه. قدیم مگه ما چجوری بزرگ شدیم؟ خب بذارید بچه مردم همجوری بزرگ بشه دیگه. این جلسات الکیه بابا. قدیم یه تلویزیون بود اونم تازه، البته قبلش که تلویزیون هم نبود، بعد که بعد از مدت های تلویزیون سیاه‌سفید بود، بعد که اومد رنگی دو سه تا رنگ نشون میداد، قرمز و سبز و آبی بود، اونم یه برنامه‌ای نشون داد دم غروب یه کارتونی، دم بعضی شبکات تو بعضی از روزها بعضی شبها یه دونه سریال نشون میداد که ما آخر نفهمیدیم این اوشین خواهرشه بچه‌شه، نفهمیدیم که الان نگاه مثلا دوباره پخش کرد گفتم عجب این خود اوشینه بود که پیر شد مثلا دارم میگم. بعد همین دیگه بعد از اون یه دی شیطون شدن گفتن میخوام ویدیو نگاه کنید، ویدیو رو لای پتو میگنن گویا جنازه دارن همون نقل میکنن، این سر کوچه رو نگاه کن اون سر کوچه رو، یه ویدیو رو میخوام بعد دارن برن تو خونه یه نفر بشینن امشب فامیل جمع شده مثلا آمیتا پاشا خونده اونم رقصیده مثلا دور یه درختی دورش چرخیدن و یه چیزی خوندن و بعد تازه بعضیش هم میزدن جدا. فیلم ویدیو هم که به اندازه قاب عکس بزرگی بود اینقدری دستشون میگرفتن که همین در حد اینه بعد رو ببره و تمام شد. اما الان خیلی فضا سخت شده، الان اینترنت شبکات مختلف که امروز آقا گله کرد دی گله ای که آقا تو جمع میکنه یعنی تو خفا این بی ارزه انجام ندادن. چندین بار در خفا به شما تذکر داده شده گوش ندادید، دارم به جمع مردم میگم که آقا فضای مجازی رو کنترل کنید، نمیشه بستش اما کنترلش کنید، خب خودتونم یه شبکه بزنید، ارزه داشته باشید، تلگرام مال روسی از نمیدونم لاین مال کدوم کشور، این یکی مال اونه، واتساپ مال فلان کشور، خب تو هم یه شبکه بزن میبینی که استقبال هم میشه، مطالب میاد کنترل شده باشه، فیلتری داشته باشه، کمی که در کشور خودشون فیلتر دارن کنترل شده باشه. با واقعا وادی سخت و خطرناکیه، یک جوان نوجوان 16 ساله به دختر 7 ساله 6 ساله چه در همین منطقه ورامین تجاوز بکنه و بکشتش و اسید بپاشه روش و بعد در اصطلاحاً پیگیری کنن که ایشون گوشی داشته، با گوشیش تو اینستاگرام و نمیدونم چی و چی بوده، بعد تو صفحه‌اش چیزایی اصطلاحاً سرچ کرده، چیزهایی رو فالو کرده، پیجایی رو لایک کرده که در مورد خون و سیکس بوده. بعد جوان خب بله خفاش شبم چندین سال پیشم بوده، اما مرد 35-40 ساله، نه یک جوان نوجوان 16 ساله و نه به دختره 6 ساله که چطور شما به فکر دستید که تجاوز کنید بکشی و اسید بپاشی روش. این معلومه که رهایه. بعد شما بیاید که جوان ما میداند سخنرانی کنی شعار بدی جوان ما میداند کجاها بره. آقا شما چه من تعجب میکنم واقعا، این چی جوان ما میداند کجا بره کجا نره؟ آخه این چه حرفیه؟ این چه منطقیه شما دارید؟ ما بغل مسجد کاباره درست کنیم بگیم هر کی دوست داره بره اینجا، کی دوست داره اونجا، این چه منطقیه؟ آخه بعضی موقع میرید تو این کاباره دیگه رفتن دست خوده، برگشتش دیگه دست تو نیست. شما تضمین میدی این نوجوان بره کاباره برگرده سالم برگرده؟ که میگه آقا هم بغل مسجد مثل ترکیه، هم بغل مسجد باشه هم کاباره باشه، یه جایی باید باشه. دی بعضی اینجوری یه جایی باید باشه برای فسادا، یعنی گناه کردن دارن تئوریزه میکنن. مثلا میگن که از این منطقه به نام منطقه مثل زمان شاه، منطقه نیرآباد، منطقه نم چی باباد، من فلان اسم یه زنی رو یه کسی رو میذاشن رو منطقه که آقا اینجا منطقه فاسده، هر کی از جای بلندشه بره اونجا. که فاسده تو کل شهر پخش نشن. دیدیم خیلی هم پخش نشدن. این منطق احمقای این چنینیه. خلاصه نمیشه عقیده رو تحمیل کرد حتی خودش برای خودش. مثلا میگه من میدونم امام خوبه ها، ولی خب آقا چرا امام رو با کوروش میشناسد، کوروش رو بدتر از امام میدونه، چون مبادی و مبانی شناخت کوروش و ایرانی و ایران پرستیدن ایرانی و سرزمینش خوبتر تبیین شده براش، یا حداقل با خیال پردازی توهمی برای توهم عقل و برهان براش چیدن، حداقل خیال پرداز شده. اما کو در مورد امام شناسی جلسات ما، در مجالس دبیرستانهای ما، در راهنمای ما، در مدارس ما، در مساجد ما، اون امام شناسی که مد نظرم هست که جلسات قبل خدمتون گفتیم، اون امام شناسی، نه اینکه یه امامی بود و یه شخصی بود نامش این بود و پس شجاع هم بود و شمشیر هم خوب میزد، اتفاقا انفاق هم که دو سه بارم مالش رو فروخت داد به مردم، یعنی در حد امام حسن اینجوری میشه میشن که آدم شجاعی بود، سر کرد با سه بار مالش رو فروخت. همین یعنی شما امام شناسی در حد همینه؟ به گفته حضرت امام شما ایمانت کامل نیست. این امام شناسی نه، که یه آقایی بود، اونه که مسیحی هم داره میدونه که یه آقایی بوده که بعد اگه یه نفر پیدا بشه چهار بار مالش بفروشه چی؟ بالاتر از امام حسنه؟ اگه یه نفری باشه که توی لحظه مثل فیلم جمود بزنه این همه آدم توی فیلمش دیدی که این همه آدم بکشه، بالاتر از هزار نفر کش، پس شجاعتر از حضرت علیه؟ این خطر پیش داره که شما یک جوان، یک نوجوان، یک کودک کنار فیلم بشینه و جمهور رو بالاتر از امام بدانه. از طرفی هم بودجه ساختن سریال های دینی هم یا گفته نشه یا نداده بشه یا یه دی کارگردان و نویسنده و فیلم نویس هم بی عرضه داشته باشه و نتونه انجام بشه. این هم یه تیم ورد میشه، میشه همانی که نهاد بشه. میگه خب جمونگه، من جمونگ رو بیشتر قبول دارم. یا بعض از این خانم هایی که عنوانشون است، چرا من دوبارم خدمتتون گفتم چرا اسم سریال، اصلا اسم سریال رو جمون گفتن، بقیه سریال ها نام افراد خودشون گفتن، اسم سریال جمونگه، چون شخص اول این شخصه، این شخص استثنائیه، این شخص از دل فقر اومد بیرون، این شخص منادیه، منجیه. اما چند تا سریال خوب، چند تا عنوان خوب فیلم در مورد حضرت بقیت الله ساخته شده. خب مبادی شما در مورد جمون ساختن که جمون گفتن فیلم نامش و اصلش در مورد صهیونیسته و اون کذا و اون به قول خودشون سرزمین موعود خودشون کمی فلسطین باشه هست، اونا خوب میسازن، خب تو نمیسازی. بعد ما میخوام به زود کله شخص میگی نه خیر، همینی که گفتم. نماز رو 6 7 سالگی باید به بچه گفت که دیگه عمر کرد نماز بخونه، 9 10 سالگی اگر نماز نخوند باید زدش، اما نه کتک تو معنای فارسی بزندش، به معنای اینکه مثلا اعتراضی اینجوری پس کلش میزنه پدر آمرزیده، نه که بزنی کبودش کنی، که مثلا زدنه که بهش بر بخوره، چون بابا چیکار داری میکنی اینجور، پس کلدنه یه چیز درد آور، نه خودش هم بدانه که مثلا بابا ناراحته. اما یه سوالی داره، این سیستم تربیتی با هم دیگه تنیده شده است، تو قبلش مگه نماز چگونه نشون دادی؟ اونجایی بوده که بابا داشته میرفته نماز میخونده، بعد بچه میاد تو 2 سالگی مهر بر میداره، میبینه که مهر رو ور داره، من بدون مهر میشم، اخ میکنه سبحان ربی العظیم، باشه خب این آخر نماز بیرم، نماز با اخ با تخت میکیه. یا مثلا دیدیم ماماش داره بازی مونه با بچه، داره موقع اذانه، بازی بچه رو رها میکنه میره نماز میخونه. نماز این محدودیت چه معنی پیدا میکنه از نماز؟ همه همینه در مورد نماز، اینو میگیره از نماز محدودیت، از نماز قهر، از نماز تخت. بعد خب معلومه میرسه کار اینجا، بله شما مبادی نماز رو یاد گرفتی، بابا یه دور مهر تو دستش قرار بده موزه و مهر برداره، بچه که با مهر و نماز و جانماز بازی میکنه خوبه، که با اینه بازی کنه خوبه. یعنی که مامانه رفته تو سجده، بچه رفته رو کولش، ای میگه سبحان الله و اکبر، نمیره پایین، یعنی چی میکنه؟ بچه ملق میزنه با مخ میره رو دیوار، یعنی که مثلا آخر سر میم دعواش میکنه و مگه من دارن بی ادب. یا یه وقتی آقایون با بزرگای ما بزرگ میگه بچه تربیت نکردی رفت رو کول من، امام حسن امام حسن رو کول پیغمبر رفتن. بعد یعنی چی وقتی دعواش که میکنن؟ یعنی موقع نماز لا تقرب الصلاه، اونجا میگه لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، اینجا لا تقرب الصلاه موقعی که تو بچه‌ای، موقعی که بچه نزدیک نمازشو، خب بچه از بچگی نزدیک نماز میشه، فکر کن نماز خون میشه که بعد تو 9 سالگی تنبیه کنی، تو قبلش شرایط آماده کردی که بعد تنبیه کنی، تو قبلش تشویق و ترغیبش کردی که بعد نوبت تنبیه برسه، یا اول یک کلمه میگی تو تنبیه، معلومه نه. سیستم بیماریه، با اخم و تخ که نمیشه که. بذار در مورد آزادی عقیده این وجود داره که باید مبانیش و مقدماتش چیده بشه، که اگر مبانیش چیده نشه گرفتاره. یکی از درخشان‌ترین آیات قرآن لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، اجباری نیست. چرا؟ چون آدم ها همشون تو دل تو فطرتشون دین دارن، دین دوست دارن، منتها مقدمات شو بچین. آقایونی که یا خانمایی که تو جلسه ما هستن بچه دارن یا بچهشون بزرگ شده، آرام آرام بچه را شیر میگیرند، مایه غذای بچه است تا به غذای جامد برسه. آرام آرام یک دفعه تون یک سالگی من نمیدونم آب گوش بدن نخود بشنم یا بخور دیگه برو قوی شو، این روده میده و دستگاه سیستم گوارشیش با شیر آشناه، نه با نخود زبر و دیر هضم، با آشنا نیست که. آرام آرام کم کم غذای کمکی میاد، بعد کم 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 از شیر میگیرن و غذای دیگه ای بهش میدن، اونم تازه با احتیاط، مقدمات میشن، بدن میپذیره اون غذا رو، مگر نه بدون مقدمات اشکاله. لذا ذات اقدس اله دل انسان یه گونه آفریده که تنها با به برهان دل میسپاره، برهان رو دوست داره، اصلا انسان برهان رو دوست میداره، که اینجا بفهمن ان نظر لا یغنی من الحق شیئا. در واقع میشه گفت این یه حکم ارشادیه که اگر شما حرف مزنون بزنید، حرف 70% 60% بزنید، تو دل مردم اثر نداره. دیدیم یه میگن خیلی از خواب تعریف نکنید، دین رو با خواب عجین نکنید. حالا بعضی خوابشون در رویات، بعضی خوابشون بیداری، البته خواب اهل بیت و ائمه معصومین خوابشون بیداری است، اما هی بیه ما خواب تعریف کنیم، چون زن گمانه، زن و گمانم بگیر آقایون، تو دل جا نمیشینه. این همه ما دلیل داریم، این همه دلیل تو دین ما خوابیده، تو این دلجر بگیر که داره خواب تعریف میکنی، این به درد نمیخوره. لذا منی یه عده‌ای جواب نمیگیرم، افرادی هستن پدر مادرشون مذهبی، پسر کلن زد، همین ملعون خبیثه که متاسفانه این نقصه، این خواننده حتی که به امام هادی و بعد به همه اهل بیت شد، و متاسفانه یه خواننده حتی که از خیلی خوب در هر عصر و زمانی آدمی پیدا میشه، اما سوال اینه که این خواننده حتی که به اهل بیت، تو چرا تو ماشینش آهنگ گوش میدی؟ این سواله. تو چرا شیعه‌ای هستی که تو ماه محرم آهنگ این خواننده حتی رو گوش میدی؟ معنی چیه؟ معنیش اینه که تو هم باهاشون یکی شدی. خب اون خواننده شیعه با ریش، اتفاقا بسیاری از آهنگاشو با ریش و کلیپاشو با ریش میخونه و فوشهای بد برکیت میده به اهل بیت، و تو آهنگشو گوش میدی. مبادی و مقدماتی ساخته نشه همین گرفتاری داریم. پدر مادرها خود خیلی دقت کنن در تربیت بچه‌هاشون، ظرافت خیلی زیاد داره. من میتونم بگم که نمیشه گفت تربیت این دور و زمانه سخت‌تره، ظرافتش بیشتر شده، دقتش بیشتر شده. خب ما وسط هفته است، حالا دو سه کلمه دیگه هم بگیم و تمام کنیم. صلواتی فرستیم. اللهم صل علی محمد. عرض خدمت شما که پس افراد از نظر عقیده، از نظر اعتقادات، باید مبادی و مقدماتش آماده بشه. آقا در مورد زبان امروز حرف زد که آقا تو کودکستان زبان میره اپل، این اسم باباشو میگه، نمچیچی جوجو میگه، بعد تو به اپل بهش یاد دادی مثلا، یعنی فارسی نمیدونه خوب تلفظ کنه، هنوز بعضی تو فارسی بعضی چیزها رو نمیدونه چیه، بعد تو میری انگلیسیشو بهش یاد میدی، آقا چه خبره؟ آقا کجایی؟ این نقص برای یک جامعه که یک رهبر عالی مذهبیش بیاد یک چیزی رو تذکر بده که معلوم از زیر دستا به پایین خواب تشریف دارند. آرام آرام باید مبادی ساخته بشه. وقتی تو این کتاب‌های زبان نگاه می‌کنید، می‌بینید بعضی جملات و دیالوگ‌هایی که به کار برده می‌شه، این دیالوگ‌ها و جملاتی است که معنی اصلا خوبی نداره. متأسفانه ما از کلاس‌های زبانی که تو بیرون برگزار میشه خیلی خبرای خوشی نمی‌شنویم. و بسیاری از این معلمای بسیاری نه بعضی از این معلمای زبان هم میکنن اعتقادای دینی بچه‌ها رو. مثلا بعضی میگن آقا ما معلم زبانم اینجوریه، میگن خب عوضش کن. میگن آقا جایی نداره، خب نرو. خب نرو. خب من زبانم ضعیف میشه، خب به درک ضعیف بشه. اگه هم تنها راه همینه، مگه تو همینه؟ به مادرش میگن نفرست آقا خانم. که از اون موقعی که رفته یه طوری شده، خب نفرستش. میگه مجبوری شما. بعد که جلسه بعدم توضیح خواهم داد، یه عده از سران کفر و سردمداران کفر در کشورها نمیزنن پیام حق به گوش یه عده از انسان برسه، که اگه پیام حق برسه با دلیل هم برسه همه گوش میدن. یه جمله از امام حسین رو در یکی از کشورهای اروپای شرقی به یک مثلا با گل یه جمله بس میکنن به گل لاله چه، تو پیاده رو یه جوانی رد میشه میگه این هدیه برای شما. میگه چیه؟ جمله رو نگاه میکنه از امام حسینی، اما ننوشته، گفته یه شخصی، اصلا امام حسین نمیشسته. بعد خیلی خوشش میاد، آقا چقدر این کیه، کیه، زنده است، اندیشمند، پروفسور، فیلسوف، اهل کجاست؟ میگه ایشون یه شخصی بود در 1400 این گونه بود. در اندازه که میشه یه آدم رو سرپا نگه داشت، میگه چند دقیقه میشه سرپا نگه داشت؟ اونم یه جوان اروپایی که در رد میشه از پیاده رو، میخواد بره دنبال کارش، هش در چشمشون جاری میشه. یعنی روحشون، فطرتشون تنیده است، آشناست. خب نمیذارن پیام به گوش اینا برسه. اگر الان شما سانسور صحبتای آقاست، بعضی اصلا چهره آقا رو نمیشناسن، بذار آقا نامه مینیسه در قرن اخیر خودمون که آقا با نامه به جوانای اروپا حرف بزنه، اگه پیام بهشون برسه، اگه در مورد هولوکاست بذارن ما دلایلمون رو به گوششون برسونیم، میفهمیم همه چیز کشته، همه کس سر کار بودن. خب این اتفاق نمیفته. لذا وقتی حضرت بقیت الله میاد این آیه میاد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشید اونها را تا زمانی که فتنه برداشته بشه. کیا را؟ سران کفر، ائمه کفر، سردمداران کفر، اینه که نمیذارن مردمشون متوجه بشن، که اگر متوجه بشن کار ردیفه، کار خیلی خوبه. چطور میشه مسیحی داخل ایران با مسیحی که مثلا در اروپای غربی یا شرقی یا در آمریکا زندگی میکنه فرق کنه؟ چه فرق میکنه؟ مسیحی که در عراق زندگی میکنه با مسیحی که در آمریکای جنوبی یا شمالی زندگی میکنه، در کانادا زندگی میکنه فرق کنه؟ چه فرق میکنه؟ این مسیحی که در عراق، ایران و در کشورهای شیعه زندگی میکنه، در کشور مسلمان کنار مسلماناست، پیام مسلمانان جسته گریخته به گوشش میرسه، لذا متمایله به این دین، آشناست به این دین. بلکه بعضیاشون یواشکی هم تو این دین هستن، چون تو عزاداری رو شرکت میکنن، مونده یه سری آداب خاص. اما اونی که در اروپای شرقی پیام به گوشش نرسیده با تعجب میکنه. وقتی ادوارد آنیلی، اون پسر ثروتمند، شخصی که در ایتالیا بود، نفر دوم و ثروتمند در ایتالیا، ناخواسته و اتفاقی قرآن به دستش میرسه و شروع میکنه به چند آیه خوندن متحول میشه. حالا یه ساری اگه قرآن به دست همه اروپایی برسه چه اتفاقی میفته؟ به همین خاطر داعش اومد برای اینکه قرآن بد جلوه بده. مگه نه این چیز، این قرآن چیزی که حرف برای گفتن داره؟ خب بذارید ما، این شما میگین حرف بیخوده، این قرآن حرف برای گفتن داره، خب ترجمهش کن بده مردم، بده مردم قضاوت کنن. مگه به شعور مردم احترام نمیذاریم؟ مگه نمیگه آزادی بیان؟ مگه نمیگه آزادی عقیده؟ خب بذار مردم بخونن، یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن دیگه. خب چرا بس جلوش میگیری؟ بعد از شهادت امام موسی بن جعفر، یه عده در امام موسی بن جعفر توقف کردن از شیعیان متاسفانه، و حادثه تلخی است. گروهی تشکیل شد به نام گروه واقفیه، توقف، و سراغ امام رضا نرفتن. اونایی که امام رضا را قبول دارن و به زیارتش میرن قطعا 12 امامی میشن، چون کسی که امام رضا را قبول داره بقیه را قبول داره، لذا بقیه امام ها میگن ابن رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری را میگن ابن رضا، دیگه رد میشه. ما هم در سلام دادنمون اول بر امیرالمومنین ائمه پیغمبر علی مولا سلام میدیم، خب اول این دینمونه، بعد به اصطلاحا بر میگردیم ابو عبدالله رو سلام میدیم، بر میگردیم به سمت اصطلاحا مشهد به امام رضا سلام میدیم و بعد به حضرت بقیه الله اعظم. یعنی بعضی خب میان 5 تا ابد سلام میدن، بعضی امیرالمومنین، حالا چون کسانی که امیرالمومنین ممکنه بعد بیاد تو زیدیه بشه، خب 5 تا ابد سلام میدن، بعد امام رضا، بعد از امام زمان. امام زمان سلام میده که افتهی، یعنی 13 امامی نیست، نگرش میداره. اون کسانی که بعد از قضیه شهادت حضرت موسی بن جعفر گفتن این موسی بن جعفر این خودش امام زمان بود و از دنیا رفت به معراج و بعدا بر میگرده، این امام زمان ماست دیگه. سراغ امام رضا نیومدن. رضا مظلومیت امام رضا همینه که حضرت عبدالعظیم حسنی آمد خدمت امام رضا، امام جواد گفت که یا ابن رسول الله، من مرددم بین رفتن به زیارت امام حسین در کربلا و رفتن به زیارت پدر در مشهد. امام جواد رفت در اندرونی قدی تأمل کرد، برگشت با چشمان اشکبار آمد، گویا به یاد پدرش افتاده بود، گفت زیارت پدرم افضل است. چرا که کسانی که به زیارت امام حسین در همه فرقه های شیعه میرن زیارت امام حسین، اما زیارت پدر من ها کسانی میرن که فقط شیعه 12 امامی هست. و همین خاطر زیارت امام رضا خاصیت هایی داره که شاید در بعضی زیارتگاه ها و بعضی زیارت ها نباشه. یکی از روحانیون میگفت در مشهد در حرم امام رضا بودم، دیدم یه خانمی بعد از اینکه زیارت کرد از صحن رفت بیرون، چادرشو جمع کرد گذاشت کیفش. بنم برخورد که بابا حتما باید تو حرم باید چادر سر کنی، بیرون چادر نباید سر کنی. رفتم بهش برسم تذکر بدم که خانم چیکار داریم کنی. رسیدم بهش گفتم که خانم فقط شما چادرتون در حرمه؟ اون با ادب جواب داد، گفت ببخشید من مسلمان نیستم، من نصرانیم. گفتم بس عذرخواهی میکنم، شما اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم تشکر کنم از آقا. چطور؟ گفت یه پسری داشتم فلج، که همراه فلجش وقتی که فلج شده بود تب خیلی شدیدی هم میکرد، از بیماری های نادری است که میگن در هر چند میلیون چقدر یکیش میفته. این هم پسر ما اینجور شد، دکترهای زیادی بردیم، چون میدونید تب به اضافه اول تب بعد فلج، معمولا تب مالته که به فلج میرسه، اما این نوعیش بود که تب ادامه داشت. دکترهای زیادی بردیم و خب مدرسه یه روز میرفت، یه هفته نمیرفت، دو هفته میرفت، همه فهمیده بودن که این بیماریش عود داره میکنه، شدت پیدا میکنه. عملا داشتن به همدیگه پاس میدادن و درمانی نبود. یه روز پسرم گفت که میخوام برم مدرسه، خیلی مانعش نشدم، گفتم خیلی خوب، حالا دیگه دوست داره بره مدرسه بره. ما پسرم رفت مدرسه، تو مدرسه بچه‌ها بهش میگن که خب تو هفته همه دکتر نبودی، الان حالت خوبه، چطور قضیه درمان؟ خب بچه‌ها با زبان خوش خودشون، با اون فکرت قشنگ خودشون، پاکن، به نزدیک به پاکیند، خب قشنگ با هم دیگه حرف میزنن. میگه دیگه حالا فکر دکتر زیاد دفعه قرص های میخوریم، کسی جواب خاصی به من نداده. یکی از این بچه ها، اینه میخوام بگم که اونی که تو ایران زندگی میکنه یه خاصیت دیگه هم داره، همینه. بهش میگه خب چرا نمیرید یه دکتری هست که بیماری هایی را علاج شفا میده تو مشهد امام رضای ماست، امام رضا. اونم برمیگرده پسر تو خونه میگه مامان مگه تو نگفتی همه دکترها رو من بردی؟ چطور شده این؟ بعد مادر این بچه میگه چرا من همه دکترها شما رو بردم؟ بعد میگه که یه دکتری هست در مشهد که میگه اون بیماری ها رو شفا میده. مادر میگه پسر جان اون فقط به مسلمان ها ویزیت میده، به ما ویزیت نمیده. پسر با همون بچه با همون دل پاکش میگه خب حالا بریم شاید به ما ویزیت بده. اصرار از پسر، انکار از مادر. هی این میگه پسر جان اون مال مسلمان هاست، فقط به مسلمان ها میده. خلاصه با ناراحتی بغض میده تو اتاقش. لحظاتی میگذره، حالا چقدر نمیدونم، مادرش میره تو آشپزخونه، اونم ناراحت. پسر از اتاق میاد بیرون، میگه مامان اون آقایی که قرار بود به این پیشش اومد تو اتاقم. گفت پسر جان هر کی وارد در خانه ما بشه ما بهش ویزیت میدیم، من تو رو شفا دادم و من شفا پیدا کردم، پسرم شفا پیدا کرد، من آمدم در حرم امام رضا ازش تشکر کنم که وارد خانه ما شد. بله اگر بذارن پیام امامای معصوم به دنیا برسه، دنیا عاشق عمه معصومین میشه، دنیا دین حق رو میپذیره. خدا انشاءالله به حق موسی بن جعفر ما رو پیرو عمه معصومین قرار بده. نقل قول من از امام رضا برای اینه که ما توقف نکردیم در موسی بن جعفر، ما شیعه 12 امامی هستیم و مدیون امام رضاییم. هدیه محضر موسی بن جعفر ولی نعمتمون، پسر بزرگوارشون شمس و شموس، انیس و نفوس، علی ابن موسی رضا مرتضی، فاطمه معصوم خواهر گرامیش، احمد ابن موسی و همه امامزادگان موسوی که از فرزندان و سلاله موسی بن جعفر هستند، که ما مدیون این امامزاد هستیم، اینا قبلگاه های ما هستند، اینا شمع و چراغ این مملکت هستند، مملکت ما به واسطه این امامزاده ها رونانیست و پابرجاست. خدا به حق موسی بن جعفر ما را جز پیروان و رهروان حضرت بقیت الله العظم قرار بده و رضایت اهل بیت از ما ایجاد بشه و بزرگواران اهل بیت بزرگوار برای ما دعا بکنن، صلوات اهدا بفرمایید. آمین.